بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در مراسم عید بیعت دعوت می نماید. 26 آبان ماه 1397 تهران، میدان امام حسین علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام احضر شما برادران بزرگوارم و خواهران گرامی و عزیزم، تبریک عرض میکنم سال روز آغاز ولایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو محضر شما عزیزان و منتظران حضرت صاحب الزمان. آره یه جزوی سخنرانی کنه عیبی نداره، بذار بعد از صحبت من خبرتون رو بگید. دستون در بگید. بله چشم. خب امسال ما با یک مسئله مواجهیم در کشور، اونم بحث اقتصادیه. هم با گوشت و پوست و استخون اون رو در واقع درک کردیم. محمد وجه فرجمان و فرجمان. خب خیلی خوب دست شما دارم. منتها خب این کجای این مطلب ما قرار گرفتیم، کجای این زمین بازی ما قرار گرفتیم، چیکار داریم میکنیم، این باید بر ما مشخص و واضح باشه. در این هم شکی نداریم که عصر آخر الزمان عصر امتحانها و بلایاست. فراوان شنیدیم که عده‌ای صبح از خونهشون مؤمن میرن بیرون، شب کافر برمیگردن. از مولامون امیر المؤمنین شنیدیم که عده‌ای در این عصر جوری غربال میشن که جز چند لقمه نانی از انبار آردی سالم و بدون آفت باقی نمیمانند. و از اون سمت نگرانیم که یک وقت خدایی نکرده جز به مردودی ها و رفوزه های این امتحانات نباشیم و صد البته خوشحالیم از این که در این عصر پرآشوب ناممون شیعه است، ناممون محب اهل بیت، منتظر امام زمان هستیم. همه اینا ارزشمنده، این خوف و رجا کنار هم دیگه، این امید رو داریم سر جای خودش، اما این خوف هم هست از این جهت که یه وقت خدای نکرده در این آزمون ها سرفکنده نباشیم. این رو محکم خدمتون عرض میکنم، بسیاری از امتحانات در آخر الزمان اگر شیعه حکومت تشکیل نده اصلا زمینه آزمون شدن و امتحان شدن فراهم نخواهد شد، امکان نداره. ما دوستان فراوانی داریم، رفیقامون، از بچگی باشون دوستیم، از دوره راهنمایی دبیرستان دانشگاه خدمت، خیلی هم با هم به قول نداریم، رازهامونو به هم میگیم، اما بعضا توی تعاملاتمون با مردم یا با یه جملاتی مواجه میشیم طرف میگه که آقا ما با هم خیلی رفیق بودیم تا این که بحث اقتصادی بینمون پیش اومد، تا این که با هم شریک شدیم یه کار مالی پیش رو گرفتیم، این کارو که انجام دادیم پدرمون در اومد، رفوزه شدیم، دعوامون شد، الان قطع رابطه کردیم، نه اصلا با هم دشمنیم، آقا اصلا طرف داره زیرا با ما میزنه. این نشون میده که اینها با هم دوست بودن، اما دوستی که هیچ وقت محک نخورده بوده، فقط کافی بوده پول بیاد وسط تا بفهمی پول دوست داره. پول دوست داره. تا پای امر و نهی اومد وسط ناراحت شد، یه رفیق شد رفیق شد رئیس رفیقش، سخت شد. با هم رفیق بودن، از اول انقلاب کرده بودن، یکی بالاتر قرار گرفت به خاطر شایستگی های اون آدم یا هر دلیل دیگه ای، یکی پایین تر قرار گرفت، اونی که پایین تر قرار گرفت ناراحت شد. آقا ما با هم رفیق بودیم، اصلا من زودتر اومده بودم، من اصلا اینو آوردمش. نکته سا نشون میده نه این رفاقتی نبوده، محک نخورده بوده، حداقل این رفاقت محک نخورده بوده، باید محک میکنه. بارها مثال زدم، میگم بعضی از ماها مثل این کتریای آب جوشیم که این املاح کبره بسته، همچین خوش شده، رسوب کرده ته این کتری. بله هر بار شما آب میریزی، چای درست میکنی، اینا کنده نمیشه، اما فقط کافیه این کتری یه بار سرد و گرم درست حسابی بشه، روی شعله قرارش بدی، بعد آب سرد بریزی دورش، مینی قالبی تیکش کنده میشه در میاد. بله باید محک درست حسابی بخوری، تو تا حالا محک درست حسابی نخورده بودی. این نکته است. چقدر ما خودمون رو تو عصر آخر الزمان در مقابل این امتحانها قوی میدونیم. شیعه تا موقعی که حکومت تشکیل نداده بوده نشسته بوده کنار، کارش چی بوده؟ هیچی دیگه، میریم روزه امام حسین میگیریم. توی روزه امام حسین هم تا دلتون بخواد اومده مثلا حالا مراسم برگزار کرده، همونجا هم بعد بریم محک بخوریم ببینیم تونستن یه هیئت داری درست بکنیم یا نه. شد 10 تا هیئتمون یه هیئت بشه، نه برعکس یه هیئتمون بشه 10 تا هیئت. یکی بگه من دوست دارم این مدلی با این زاویه سینه بزنم، یکی دوست دارم من با این زاویه سینه بزنم، از فردا هیئت محبان این جوری سینه زدن و اون جوری سینه زدن شکل بگیره. نه ظاهرا دینداری، دینداری مد نظر برخی از آقایان، دینداری که نباید خیلی خیلی باهاش ور بری، یه دینداری سکولاره که ذره وارد مسائل مالی نشی، وارد مسائل حکومتی نشی، وارد مسائل سیاسی هم نشی، هیچ کاری هم انجام ندی. بعد من نمیدونم اشد و علل کفار رو هما بینام قرآن رو کجا دلم بذارم. بعدش هم میگه تو رکوع و سجودن، اول اونا رو میگه اشد و علل کفار رو هما بینام، بعد میگه اونا رو میبینیشون در حالی که در حال رکوع و سجودن. میگه داداش اینا رو از ما نخواه، ما همون رکوع و سجودش رو خوب انجام میدیم، ولی از دالینامون هم خوب بلدیم بکشیم، حرفه‌ای هم میکشیم، خاصی حرف زاد و جوری برای تلفظ میکنم هیچ عربی نتونه تلفظ بکنه. این فهمشون از اما جسارتن عرضبنده اینه که امام زمان حرکتش جنسش سیاسیه، جنسش حکومتی و حاکمیتی است، جنسش از جنس تشکیل ولایته. میگه زیر بیعت هیچ کس نمیره، زیر علم هیچ کس نمیره، همه باید باهاش بیعت بکنن. این نیست که آقا بشینه بالای منبر حضرت امام زمان مثل امام صادق علیه السلام فقط بحثای علمی و دینی مطرح بکنه، 4000 تا هم شاگرد داشته باشه. اینها رو ائمه قبل انجام دادن. امام زمان وجود منصور دوانیقی نخواهد پذیرفت. آیا شیعیان برای اون روز آماده شدن؟ نه آقا، بعدش آماده میشن. آمادگی بعدش که به درد نمیخوره که، آمادگی بعدش که اصلا آزمون نیست، چون امام زمان امام منصور، امام پیروزه، امامی که پیروزه و قطعا پیروزه رو شما کاری نمیتونی بکنی، بگی آقا ما هم نیام پیروزه. این آزمون ها قبلش گرفته خواهد شد. من معتقدم با جمهوری اسلامی داره گرفته میشه. عراقی ها چند وقتی است دولت مستقل خودشون رو تشکیل دادن، هر روز دعواست تو عراق، دارید میشنوید خبراش. سر انتخاب یه نخست وزیر، جریان صدر، نمیدونم چی چی چی، انواع اقسام جریان ها، صبح تا شب دعوا. میگه ای تا قبلش که فوش میدادیم به صدام، علیه صدام خوب متحد بودیم، تو نفی صدام خیلی خوب بودیم، اما چرا کنار هم نمیتونیم وایستیم؟ به خاطر اینکه دینداریتون به درد خودتون میخوره. ما هم از اینا داریم، ما هم از اینا داریم. برداشتن 10 تا اسرائیل بلکه 100 تا اسرائیل کالا آسونیه. فرعون ها غرق شدن، نمرود ها سقوط کردن، اسرائیلی که 2 روز نمیتونه جلوی راکت‌های حماس دووم بیاره، یه جنگی رو شروع میکنه 2 روز نمیتونه دووم بیاره، بعد در اثرش 2 تا وزیرش از جمله وزیر جنگش استعفا میدن، بعد ائتلاف نتانیاهو از اکثریت میفته، دوباره باید رأی گیری بشه، این میخواد بیاد مثلا با جمهوری اسلامی که میگه من فقط خودم به کنار، فقط حزب الله نزدیک 80 تا 100 هزار تا موشک داره، نه از اون راکت‌های حماس، موشک درست حسابی و جوندار و نقطه زن. اون خواهد بیا به ما بجنگه. اصلا داستان من داستان آمریکا و اسرائیل نیست. امام گفت آمریکاش غلطی نمیتونه بکنه. ما هم داریم غلط و اضافی رو میکنیم، کار خودمونه، بلد نیستیم. دینداریمون دینداری سکولاره، دم از انقلاب میزنیم، کچلوارمون کچلوار سکولاریزمه. آقا وارد بحث سیاسی، خب وارد بحث سیاسی نشم که کسی محک نمیخوره، تا حکومت تشکیل ندی، تا بحث قدرت وسط ندی کسی محک نمیخوره. به خدا بحث این پیش اومد که مسلم ابن عقیل جانشین ابا عبدالله سکوفه، آقا از شیعیان امیرالمومنین بود سلیمان سرد خزایی، نپذیرفت، گفت سنم بیشتره، من خودم عشیرم رو بیارم ذیل مسلم، حسین رو قبول دارم مسلم نه. تعارف یا نداریم که مسلم ابن عقیل هم معصوم نبود، اینا هممون میدونیم، اما اینا مأمور بودن پاش وایستن. با یکی از اساتید تاریخ صحبت میکردم راجع به اون روزی که ابن زیاد هانی رو نگه داشته بود توی قصر و 50 نفر بیشتر آدم نداشون بیرون اون داخل، گفتم تو نقلای تاریخی هست که 4000 نفر، گفت شما کمترین نقل تاریخی رو میگی، نقلای تاریخی معتبر داریم تا 20000 نفر آدم بیرون بود، نفری یه آب دهن انداخته بودن ابن زیاد کارش تموم بود. اما اون جامعه جسارتن آمادگی نداشت. آقا نماز نمیخوندن، چرا؟ حج نمیرفتن، عالی. و مشکلشون چی بود؟ سیاست ورزی بلد نبودن، حکومت داری بلد نبودن، حکومت کردن بلد نبودن. راحت میتونستی ازشون رأی بگیری، راحت میتونستی رأیشون رو بزنی، راحت گول میخوردن. 4 نفر آدم رو فرستاد بیرون، مثل این شبس ابن ربعی و کیو امسالام اومد اینا رو ترسونن، گفتن سپاه شام تو راه الو بلو فلان و اینجور چیزا، غالب تویی کردن. 50 نفر فقط اون تو بودن. آقای داستان مختار رو که دیدید، 7000 نفر رو گردن زدن. 7000 نفر اگه می جنگیدنم کشته می شدن، امروز شهید بودن حداقل. من به شما میگم اگر می جنگیدن اتفاقی نمی افتاد. موارد متعدد تاریخی داریم در تاریخ صدر اسلام و بعدش که تعداد کم بر تعداد زیاد غلبه کرده، نه زمان پیامبر و در بعدش. موارد فراوون داریم. چرا اینا نتونستن؟ اینا آزمون ندادن. اینا رو ازشون آزمونه نمیدونم مثلا ولزالین تو الفش رو یه انگوش بکشی 4 انگوش بکشی، از این آزمون ها ازشون بگیری خوب وارد بودن. اصلا قراء کوفی مشهور بودن عزیز من. مشکل یه جا دیگه بود. شما نمیتونی بیای بری توی دعای ندبه بخونی بگی عین هادم و ابنیت شرک و نفاق، کجاست اون کسی که منهدم میکنه بناهای شرک و نفاق رو؟ یعنی چی یه معماری منافقانه است؟ یعنی چی؟ میگه نه، یعنی بناهای تو آخر زمان شکل میگیره که اون بنا ذاتش نفاق و دروغه، مثلا سازمان ملل. میگه همه رو میاد منهدم میکنه. تو از این جنس نباشی دروغ میگی منتظری، دروغ میگه منتظری. عین قاطع و حبائل الکذب و الافتراء، کجاست اون کسی که چاه‌های دروغ، دامه‌های دروغ و دروغ پردازی و افترا رو جمع میکنه، قطع میکنه دامه‌هایی که برای انداختن، برای گیر انداختن مردم با دروغ و افترا. دروغ میگه منتظری اگر امروز رسانه‌هایی رو میبینی که سر تا پاشون دروغه و مردم رو دارن فریب میدن و دارن دروغ میگن، از این طرف مردم رو هوشیار نکنی، از اون طرف اون دامه ها رو تا قد و قواره خودت جمع نکنی، تو شکلت و عنوانت و رویت مهدوی نیست. آقا تو رو جون مادرت دینداری ما رو سخت نکن، نمیتونم. مهدویتمون انقدر پیچیده نکن، نمیتونم. شک نکنید انقدر میفهمم که اگر این حرفا رو نزنم محبوبیتم بیشتر خواهد بود. لعنت بر اون محبوبیتی که جلو حق بخواد بیستی، لعنت بر اون محبوبیتی که دروغ رو ببینی حرف نزنی. بلدیم بریم یه جوری حرف بزنیم فالوور جمع کنیم، کاری نداره، میشه هم به نعل زد هم به میخ زد. اما این المنتظر لاقامت الامت والعوج، میگه اون کجاست اون کسی که کجی ها رو درست میکنه؟ بشینی بی خیال کجی های رو در جامعه ببینی، سکوت کنی، لالمونی بگیری، بعد بگی آقا جان بیا، آقا بیا، آقا بیا، دروغ میگی. این المرتجا لازالت الجور والعدوان، به فکر از بین بردن جور و دشمنی نباشی، ظلم رو ببینی، سکوت کنی، بعدم از انتظار بزنی. عین قاسم و شوکت المعتدین، کجاست اون کسی که میشکونه در همکوبنده شوکت ظالماست؟ میگه کجاست اون کسی که تو دهنی میزنه تو دهن ظالما شوکت اینا برای خودشون به وجود آوردن؟ آقا جون تو آخر الزمان ظالما برای خودشون دیسیپلین میسازن، شوکت برای خودشون به وجود میارن. میگه کجاست اون آقایی که میزنه شوکت اینا رو میشکنه؟ بعد من الان ببینم آقا مثلا خب این صهیونیستا، این آمریکا، این اینور اون طرف برای خودشون شوکتی درست کردن، بعد من این بغل نشستم یا حسین یا حسین میگم، یا مهدی یا مهدی میگم، از اون طرف فرکانس شبکه‌م هم از همون انگلیس و آمریکا داره پخش میشه، دیسیپلینشون هم حفظ میکنم، تو دهنشون هم نمیزنم. معلومه این نوع حرکت ها مورد بغض و غضب و حقد اون افراد قرار میگیره. معلومه میان میشکوننت، معلومه بهت حمله میکنن. فرازهای دعای ندبه تو این حوزه فراوونه، برید بخونید. همتون امام زمانی هستید الحمدلله، این کارید میدونید دارم چی میگم. حضرت ابراهیم، حضرت نوح هیچ کدوم نتونستن حکومت تشکیل بدن، حضرت موسی حکومت تشکیل داد. والله فرعون غلطی نتونست بکنه، به پیر به پیغمبر فرعون غلطی نتونست بکنه، سربازای فرعون هم هیچ غلطی نتونستن بکنن، هواپیماها و ناوهای جنگی و اینجور چیزاشون هم اگه میداشت نمیتونستن کاری بکنن، دریا رو براشون شکاف. اما سامری و قارون غلط کردن، هر غلطی بود از تو قوم خود موسی زد بیرون. بیاید این بخش از قرآن رو حذف کنیم، سوره بقره رو حذف کنیم، سوره اعراف رو حذف کنیم، سوره طه رو حذف کنیم، کلا سر خودمون بذاریم، میتونیم؟ پس دروغ میگیم وقتی شب قدر قرآن میذاریم رو سرمون، دروغ میگیم ما معتقده به قرآنیم. قرآن میگه به پای سامری باش که از نسل حضرت یوسف بود، میگه به پای خود قارون باش که پسر عمو یا پسر خاله حضرت موسی بود. اینا خطرناک شدن. اون جایی که قوم بنی اسرائیل مورد امتحان اقتصادی قرار گرفتن چپ شدن، گفتن لن نصبر علی طعام واحد، گفت برای اینکه برسیم به اون جامعه وحدت داده شده، به اون ارض موعود، یه چند روزی یه خورده مقاومت بکنید، باید خودمون بتونیم بسازیم، تازه خدا هم برکات خودشو بهشون میرسون، من و سلوا براشون میرسون. اما خستشون کرده بود قضای تکراری. لنم یعنی نفی للعبد، یعنی عمرن دیگه ما در مقابل این قضا دیگه نمیتونیم کوتاه بیاییم. آقا جون یه فکری با حال ما بکن، گوش نمونه. این ارتباطی با فرعون نداشت. دقیقاً خدا اینجا میخواد بزنه تو دهنشون. به حضرت موسی میفرماد بهشون بگو اگر نمیخواید اینجا بمونید پاشید جمع کنید برید، اهبطوا مصرًا، پاشید برید، گم شید، برید توی شهری، بی خود کردید، دم از ظهور زدید. مگه میشه تو بیایید دم از ظهور بزنید، دم از دولت اسلامی بزنید، نزنید تو دهن فرعون؟ عصاش حضرت موسی همون روز اول که انداخت، عزیزان من دقت بفرمایید، اساس رو انداخت، فرعون روی تخت خودش، رو اریکه سلطنتی خودش به خودش ادرار کرد، تو کل شهر پیچید. میگه بسم الله کارتو درست کن، امید به خدا باشه، برو جلو، من میدونم چی کار کنم. نمیتونی سکوت بکنی، بیان توی آبهای سرزمینی تو بچرخن، قلدری کنن، از 10,000 کیلومتر اونورتر ناو بفرستن اینجا، ما ناوی نفرستادیم اونجا. میگن تو با آمریکا چیکار داری؟ آمریکا با ما چیکار داره؟ ما داریم زندگی خودمون رو میکنیم. حضرت موسی با فرعون کاری نداشت. میگفت بذار من قومو بردارم برم. شما کاری با توی آمریکا چیکار داشتیم؟ تو سفارت لونه جاسوسی بود اینجا. تو ناوی دادا 10000 کیلومتر برداشتی آوردی اینجا. سربازاتو میفرستی تو هوای سرزمین. اما خب اسیرم میگیریمشون. از قضا تاریخ دوباره تکرار میشه. این کماندوشون هم بنده خدا ادرار کرد به خودش. فیلم ها عکساش هم در اومد. تک تک اون بدبخت ها رو الان دادگاهی کردن دیگه تو آمریکا. نمیتونی این دینداری درست نیست. ما آزمون اقتصادی خواهیم شد. اینا الان نمیگم. اون که عزیزانی که سخنرانی عبرت های بنی اسرائیل رو گوش کردن میدونن بنده این حرفا رو 8 سال پیش زدم. 8 سال پیش اینا رو گفتم. اون موقع این داستانا نبود. این تحریما به پیر به پیغمبر نبود. گفتم آزمون جهاد دادیم، بعدیش آزمون اقتصادیه. از کجا گفتم؟ گفتم این سنت‌های الهیه. از قوم موسی آزمون جهاد گرفت، آزمون اقتصادی گرفت، از پیغمبرش هم گرفت، از رسول الله هم گرفت، از قوم امیرالمومنین هم گرفت. از ما هم میگیره. ما خونمون قرمز سر نیست آزمایش ندیم، امتحان ندیم. این توهم بیاییم بیرون. راه چیه؟ باید مقاوم بشی. اینقدر مقاوم بشی که اون ضربه های اقتصادیشون رو تو اثری نداشته باشه. ما که نه، ما که دولت اسلامی، حکومت اسلامی، نظام اسلامی این چیزهای داریم حرفشو میزنیم، نه. روسا و چینی هم دارن دلار رو حذف میکنن. اونا که آمریکا رو دشمن میدونن دارن به فکر این کارن. یعنی اصلا دینم نمیداشتی بعد میفهمیدی. حالا که دین داری، حالا که مأموریت الهی بر دوش تو بر گردته، این وظیفه تو رو صد چندان میکنه. باید سطح سواد مردم رو ببریم بالا. بلد نیستیم، باید یاد بگیریم. باید مردم بفهمن پای پولی کشور چرا داره هی تون تون میره بالا. مردم باید بفهمن عزیزم کل یارانه های یک سال مردم ایران نزدیک چیزی بیش از 40,000 میلیارد تومنه. روزی بانک های ما 1,000 میلیارد تومن به نقدینگی کشور اضافه میکنن. یعنی پول یه ماه و نیم، پول یه ماه و نیم گندی که بانک ها میزنن باعث شده که برخی از آقایون شب واریز یارانه ها دل تو دلشون نباشه. بعد بیای بگی این مشکل اون مشکل نیست، اونو سکوت کنی نبینی مضحک نیست. وقتی ندونی، وقتی نفهمی، وقتی بلد نباشی بدونی و بری یاد بدی، از اینها سوء استفاده میکنن، رأی تو میزنن، نظر تو عوض میکنن. هیچ وقت فراموش نکنید یکی از اصلی ترین دلایلی که کوفیان پای ابا عبدالله را خالی کردن یک اتفاق و یک خبر بود: خفنا طرح العطا. گفتن میترسیم یارانه هامون قطع شه. والله العظیم اون موقع دولت ابن زیاد، یا بگیم دولت یزید، به بخش های مختلف کوفه که جمعیت های متفاوت داشت 100,000 تا میداد، 100,000 درهم میداد. این 100,000 درهم بسته به نوع زندگی اونها بین بخش های مختلف تقسیم میشد، چون اون موقع آدم ها حقوق یکسان نداشتن، نجومی بگیرم داشتن. چون زودتر مسلمون شده بود، چون از عشیره خاص بود، چون عرب بود، بیشتر حقوق میگرفت. فرض این 100,000 تا بین آدم های مختلف متفاوت تقسیم میشد. ابن زیاد یه حرف زد، گفت من کاری ندارم از اون بخش جمعیتی شما یک نفر به حسین ابن علی به پیونده، گوش کن، یک نفر به حسین ابن علی به پیونده کل پول 100,000 درهم کل جمعیت رو قطع میکنه. جوری شده بود یارو میگفت خودم به درک بلنشم برم، زن و بچه‌م چی؟ نگران نونشون نیستم. و پول مثلا 2,000-3,000 نفر دیگه هم قطع شده، ها؟ اونا چیکار میکنن با خانواده من؟ میتونن تو خیابون دیگه راه برن؟ برای همین ابا عبدالله برای این که اتمام حجت کنه زن و بچه‌ش هم آورد که بگه نگاه کنید اونجا خطاب به لشکر حوری عبارات عجیبی داره که آدم جگرش تکه تکه میشه. خدا شاهده حضرت فرمود نفسی مع انفسکم خودم جونم آوردم کنار جون شما با هم دیگه قیام کنید، و اهلی مع اهلیکم، زن و بچه‌مو آوردم که کنار زن و بچه‌هاتون باشن. نگید آقا زن و بچه‌ش در امانن، خودش بلند شده اومده. نگید یه وقت اینجوری نگید. بچه 6 ماهه برداشتم با خودم آوردم، که نگید اینطور. میتونست حضرت اون بچه رو بذاره بمونه تو مدینه با مادرش بلند شه بیاد. می‌خواست اتمام حجت کنه. گفتم میترسیم. خفنا بابا ترسیدیم طرح العطا. این طرح عطایی که به ما میدادن قد چیه؟ 100,000 درهم کل عشیرمون قد میشد. چیکار میکردیم اون موقع؟ عیبی نداره بذار سرش هم بره والا نه. بعدش هم زدن تو سرشون، گفتن خاک بر سرمون این اتفاق افتاد. اما دیگه سودی نداره. باید ما نگران فرهنگ اقتصادی باشیم. باید بفهمیم اولویت‌ها چیه. هم بفهمیم هم بفهمونیم. ما باید بدونیم نیازهای حقیقی مردم چیه، نیازهای واقعی مردم چیه، نیازهای کاذب چیه، اینا رو بشناسونیم. اگر من و تو رو نیازهای کاذبی که دشمن داره تشدید میکنه دست میذاره، مردم گیرت حقوق شهریه دانشگاه و مدرسه و اجاره خونه و پول پیش خونه و اینان، طرف یهویی میاد تو رسانه‌هاش یک مسئله‌ای که مثلا اگر بری نظرسنجی بکنی 2% هم براشون مهم نیست و میاره میکنه مطلب اصلی دشمن، میگه این نیازتون ها اونو کار نداشته باشید، اما مسئولینتون اینو بخواید. هر دفعه هم دقت کردید تا مردم میخواد حواسشون جمع بشه که این خبر رو پخش میشه. خب بیا دخترام که رفتن مثلا ورزشگاه، خوبه حل شد، الان دلار درست میشه انشالله دیگه، میاد رو همون 1,000 تومن وعده داده شده، درست میشه دیگه. نمیدونم رابطه اقتصادی اون ورزشگاه و دلار چیه، من اقتصاد خوندم نمیدونم رابطش چیه، اما میگن رابطه داره یک سری. چه باید بفهمم اینو؟ این موجب موج سواری میشه برای کسایی که در داخل انقلاب هستن و انقلابی نیستن. من باید چیکار کنم؟ باید روشنگری کنم. مردم یه سری نیازهای حقیقی دارن، حقه، اما نمیدونن. دشمن میگه اینا رو فراموش کنید، اصلا به سمت ذهنتون نیاد. ما باید چیکار کنیم؟ خودسازی کنیم، الگوسازی کنیم، بگیم آقا این نیاز درسته، اینو بدون، اینو بفهم. میگم به ما چه بیایم مسکن بسازیم، به ما چه ازدواج جام، بابا این نیاز حقیقی این آدمه. آی دولت ها از هر گروه و چپ و راستتون بیاید ازدواج جوانا رو درست کنید، این باید مطالبه بشه. میگه نه، از ما چیزی نخواید، هیچی نخواید از ما، اما ردیف میکنم تو پس و پناه هر که خواست بکنه. آزادی آقا، آزادی، یه کاری میکنم گیر ندارم، از من خونه نخوا، من افتخار میکنم یه واحد خونم نمیسازم. یا بابا تو وظیفتی، تو باید بیا اینجا به پیر به پیغمبر جز قانونه باید درست بکنی، لافشو زدید. نه اینا رو اما نخوا. نیازهای حقیقی مردم نمیدونه چی، نیازهای واقعی هم دشمن میاد ایجاد نارضایتی میکنه، ناامیدسازی میکنه. هیچ کشوری پیدا نمیکنی که برای ده تا روستا برق بکشه ببره. این کار جمهوری اسلامی کرد. انقدر نگفتیم امثال من و شما، اون آقایون انقلابی نما که برخورد گزینشی میکنه، یه بخششو میگن یه بخششو نمیگن. متوجه چی میگم؟ یه بخششو نمیگن. مثلا هیچ وقت در مورد خودروسازی پاسخگو نمیشن، هیچ وقت. دولت رو دولت عوض میشه همینه. اما اینجا ما باید چیکار کنیم؟ باید جهاد تبیین درست کنیم، بیایم بگیم وای بر ما کار به جای رسید که رهبر مملکت باید بره حرم امام رضا آمار سد سازی بده، آمار جاده سازی بده، بگه آه جمهوری اسلامی ما بعد از انقلاب اینقدر سد ساختیم، آقا بی سوادی اینقدر بود اینقدر رسوندیم، آقا از دکترا رو می‌رفتیم از هندوستان پزشک هندی می آوردیم، الان الحمدلله داریم صحبت اینه کسی از پزشکامون برن به کشورهای خارجی. کار به جایی میرسه که رهبر مملکت در عالی‌ترین سطح باید بره گزارش بده. چرا؟ چون رسانه‌مون لالمونی گرفته، چون من سکوت کردم، چون ما لال شدیم، ما خودمون گیج شدیم کدوم نیاز حقیقیه، کدوم کاذبه، کدوم واقعیه، کدومو باید تبیین کنیم، با کدوم باید برخورد کنیم، کدومو باید روشنگری کنیم، نمیدونیم. بعد انتظار دارید که مثلا مشکلات اقتصادی هم یهو حل بشه. کانال تلگرامی، یک کانال تلگرامی متعلق به یه بهایی ساعت 1:30 نصف شب، اون زمانی که دلار تا 20,000 تومان رفت بالا، ساعت 1:30 نصف شب ساعت پست گذاشته که دلار 18,500، پست قبلیش 18 تومان بوده. من میخوام بدونم 1:30 نصف شب چه معامله‌ای، چه مبادله‌ای انجام شده، دلار شده 18,500. یک کانال تلگرامی امنیت اقتصادی مملکت رو به چالش میکشید. کجاییم ما؟ کار فرهنگی نیست. ملت ریختن دلاراشو، بابا 4 نفر آدم، 2 نفر رو اعدام کردن، 2 نفر آدم اعدام کردن. دفعه اول خبر اعدامشون اومد، دلار اومد تو 8 تومن 9 تومن. دیدید خبر اعدامشون اومد، خبر محاکمشون اومد. دفعه دوم اعدام کردن، دلار الان اومده باز دوباره پایین با اعدام 2 نفر. ببینین چی، یعنی اثر فرهنگی اینا، یعنی ما تو این مسائل آماده نیستیم. شروع بکنیم یاد بگیریم بابا عرضه چیه، تقاضا چیه، این دلار چه ربطی به اقتصاد ما داره، که بتونه مطالبه صحیح کنیم که از همون گولمون نزنن. اگه نفر خواست بره مجلسی، که خواست بره شورای شهر، یه خواست رئیس جمهور بشه، هر جایی خواست بره، این لازمه زیستن تو آخر زمان ما نسبت به این مسائل هوشیار باشیم. من از وقتی هم که در اختیار بنده گذاشته بودن، لطف فرموده بودن، یه خورده عدول کردم، اضافه ترم صحبت کردم. واقعا من کسی نیستم بخوام از شما تشکر بکنم با کار و مشغلتون که تشریف آوردید، اما حقیقتا به عنوان خودم، خودم به عنوان یک نفر که حالا تو این جمع حاضر شدم، اما الان چون تریبون دستمه، خاک پای شما، سرمه چشمان ما، توتیای چشمان ما که نشون دادید پاکار امام زمانتون هستید، همزمان تو مراکز استان دیگه هم داره برگزار میشه، خیلی زحمت کشیدن، خیلی جا برخی از استانها همکاری نکردن، اذیت کردن، یک جوری مثلا سنگ اندازی کردن، خدا شو دادن فکر می‌کردن مثلا نکنه برای مثلا یزید میخواد مراسم بگیره، خبر نداریم خودمون. خب اینا هم انشالله درست بشن، تعجیل در فرج امام زمان، انشالله چشم هممون به جمال نورانی آقامون روشن بشه، انشالله این ایام نزدیک باشه، در ایام عمر خودمون باشه، انشالله خدا ذریه ما رو، نسل ما رو از خادمین اهل بیت و امام زمان و شیعیان و محبینشون قرار بده. صلواتی نبفرمایید.